والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت بل ربما من غيرهم. این تیکر و مطالبش رو از خارج گفتیم، عبارت رو میخونیم تا اول مسئله. دلیل سوم حضرات اهل سنت بود برای حجیت قیاس که عبارت بود از اجماع. این دلیل رو به سه بیان رد کردن و باطل کردن، اون بیانات رو داشتیم میخونیم. والغرض الذي نرمي اليه، اون مقصودی که میخوایم اشاره بکنیم به اون غرض مقصود اینه، انه لا ينكر، شمسنین است، قابل انکار نیست ثابت بودن و مسلم بودن اجتهاد به رأی در نزد گروهی از صحابه پیامبر اکرم، از قبیل ابی بکر که نمونهشو قبلا گفتیم اجتهاد به رأی او را، عمر که این هم چند نمونهشو گفتیم، عثمان اینم گفتیم، و زید بن ثابت که این هم از صحابه و در نزد اهل سنت معتبر، بلکه ربما از غیر از اینها، اینها مشهورترن، دیگران هم اجتهاد به رأی داشتن، از قبیل عبید بن کعب، معاذ بن جبل و سایر صحابه. و اینم الذی ینکر، پس این مقدار مسلم است به صورت موجبه جزئیه بعض الصحابه اجتهاد به رأی داشتن. و اینم الذی ینکر، اون چیزی که انکار میشه و ما قبول نداریم این است که ان یکون ذالک به مجردهی محققا لاجماع الامه، همین که 10 نفر یا 20 نفر یا به قول اون کتاب 130 چند نفر این کار رو کردن، بگیم پس اجماعی است، همه امت اجتهاد به رأی داشتن و این رو قبول دارن، این محقق اجماع نیست. اون چیزی که ینکر، انکار می شود و ما قبول نداریم این است که ان یکون ذالک، این اجتهاد به رأی عند جملت من الصحابه، این معنا بوده باشد، این معنا به مجردهی، به تنهایی، قطع نظر از اینکه سایر صحابه چی می کردن چی می گفتن، این عمل به تنهایی محققا لاجماع الامت، تحقق بخشنده باشد در اجماع همه امت را در همه اعصار، یا اجماع خصوص صحابه را که به حضور پیامبر اکرم رسیدند. به اتفاق الثلاثه، اینکه 3 نفر متفق بشن اجتهاد به رأی بکنن، اول 10 یا 10 نفر این کار رو بکنن، بلکه 20 بلکه 20 نفر یا 100 نفر لیس اجماعا، این اجماع نیست، مهما کانو، هرچند که جلیل القدر باشن، هرچند که بزرگ باشن، این محقق اجماع نیست. نعم اقصا ما یقال، این مرحله سوم، این قول بقیه صحابه گرچه اجتهاد به رأی نداشتن ولیکن سکوت کردن در مقابل این اجتهاد بعض صحابه، عکس العملی نشون ندادن، رد نکردن، سکوت علامت رضایت، معلوم میشه بقیه هم اجتهاد به رأی رو قبول داشتن. قول تو جواب، نعم اقصا ما یقال فی هذا السبب، نهایت مطلبی که گفته میشه در این مقام و در این سبب اینه که باقین، بقیه صحابه، سکتو، اجتهاد به رأی نداشتن ولی رد هم نکردن، سکوت کردن، و سکوت هم اقرارون، سکوت علامت رضایت، امضا کردن این اجتهاد به رأی، و یا تعقب الاجماع، پس بعضی ها صریحا این کار رو کردن، بعضی هم سکوت کردن، سکوتشون علامت رضا، معلوم میشه که همه این معنا رو قبول داشتن، اجماع صحابه محقق میشه. ولیکن یجاب عن ذلک، جواب میدیم که این سکوت معصوم، اونم با شرایطی که در باب تقریر گفتیم، سکوت معصوم با این شرایط ارزش داره، علامت رضایت هست، اما سکوت غیر معصوم درش 10 احتمال وجود داره، شاید چون نمیدونسته حکم را سکوت کرده، شاید میدانسته سازشکار بوده، شاید و شاید، 100 احتمال درست میشه، این سکوت علامت رضا نیست. یک احتمالش این است که شاید چون راضی بودن ساکت شدن، ولی احتمالات دیگر هم هست، ازا جا الاحتمال بطل الاستم، بلکه یجاب عن ذلک، جواب داده میشود از این سخن، اقصا ما یقال، این که سکوت لا نسلم و انهو یحقق الاجماع، قبول نداریم که سکوت محقق اجماع باشد، یعنی علامت رضا باشد و به این وسیله اجماع درست بشه، این قابل قبول نیست. چرا؟ لأن السكوت لا يدل على الإقرار رضایت و امضا الا من المعصوم که عالم به حکم است، اونم به شروط الإقرار که دو تا شرط بود جلوتر گفتیم مانع از بیان کردن در کار نباشه، اون موانع منتفی باشه. سکوت دلیل بر اقرار و امضا و رضایت نیست مگر از معصوم علیه السلام، اونم با وجود شرایط اقرار که در باب تقریر گفت. چرا سکوت غیر معصوم علامت رضایت نیست؟ و سر و فی ذلک، سر در این کلام که سکوت محقق اجماع نیست این است که ان السکوت فی حد ذاتی مجملون، سکوت بقیه صحابه فی حد ذاتی قطع نظر از قرائن خارجی اوضاع زمان شرایط زمان یه امر مجملیه، معلوم نیست که چون راضی بودن سکوت کردن یا چون نمیدانستن حکم را چیزی نگفتن و یا صد تا احتمال دیگری که الان ده تاشو ذکر می‌کنم. سر در این مطلب این است که سکوت فی حد ذاتی مجمل است، فیه که در این سکوت عند غیر معصوم در نزد سایر افراد، سکوت معصوم گفتیم با اون شرایط علامت رضایت، اما سکوت دیگران، فیه در این سکوت عند غیر معصوم در نزد دیگران اگر ساکت بشن اکثر من وجه واحد، یک احتمال نیست که اون علامت رضایت باشه، بیش از این یک احتمال است، احتمالات دیگر هم داره که ازاج الاحتمال بطل الاستماع، اکثر من وجه واحد بیش از یک احتمال درش هست، وجه واحد احتمال بیش از یک احتمال هست، از قطیون شو توضیح میدن چطور بیشتر از یک احتمال هست، زیرا که گاهی ناشی میشود و سرچشمه میگیرد این سکوت از خوف، میترسه مسلحت اندیشه، آدم جوانی نیست، بزدل نیست، ولی فکر میکنه که حالا چرا خودشو به خطر بیاندازه، یه آدم راحت طلبیست، از خوف جان خودش چیزی نمیگه. گاهی منشه سکوت خوف هست، از حاکم میترسه سکوت میکنه، گاهی منشه سکوت جبن هست، اساسا آدم بزدلی هست، جوانی هست و چیزی نمیگه ولو میدانه، گاهی منشه سکوت خجل هست، خجالت کشیدن، میداند که حکم شرعی غیر از اینه ولی روش نمیشه بگه، خجالت میکشه. گاهی منشأ سکوت مداهنه است، احتمال چهارم، مداهنه یعنی سازشکاری، سازشکار است، با حکومت میسازه چیزی نمیگه. گاهی منشأ سکوت عدم عنایت و توجه کامل است به بیان حق، عنایت به این معنا نداره، براش مهم نیست کسی به حق عمل بکنه یا عمل نکنه. گاهی منشأ سکوت جهل به حکم شرعی، چون نمیدانسته سکوت کرده، اگر میدانست بیان میکرد، معصوم که نیست. گاهی منشأ سکوت جهل به وجه الحکم است، میداند که در اسلام یه چنین کاری هست اما آیا واجب است یا مستحب است این رو نمیدونه، وجه الحکم وجوب یا استحباب. گاهی منشأ سکوت عدم وصول نبأ فتیات الیهم به این صحابه، خبر این فتوا بهشون نرسید، ابوبکر چنین فتوایی داد، چنین اجتهادی کرد، بقیه اصلا متوجه نشدن، این خبر بهشون نرسید که سکوت بکنن یا اعتراض بکنن. این عدم وصول نرسیدن نبأ و خبر این فتوا و این اجتهاد برای الیهم به اون صحابه، تا اینجا شد 8 احتمال الا ما شاء الله من حاصل احتمالات، تا اونجایی که خدا بخواد صدها احتمال انسان میتونه در اینجا جور بکنه، از این احتمالاتی که لا دافع لها، دفع کننده و بردارنده نیست برای این احتمالات، به نسبه به غیر معصوم، معصوم خجالت نمیکشه، بیان حکم میکنه ولو نسبت به نزدیکانش، معصوم جهل به حکم نداره، جاهل نیست، معصوم جوان نیست، این شرایط سازشکار نیست، این احتمالات در مورد معصوم داده نمیشه، لذا سکوتش علامت رضاست، اما در مورد غیر معصوم تمام این احتمالات وجود داره. وقد یجتمع، احتمال نهم، تا اینجا 8 رو گفتیم، وقد یجتمع فی شخص واحد اکثر من سبب، ممکنه یه انسانی هم سازشکار بوده هم جوان بوده، هم سازشکار بوده هم جاهل به حکم بوده، لذا بیان نکرده، دو تا سبب داره، سه تا سبب داره، و گاهی اجتماع میکنه در یک شخص واحد بیشتر از یک سبب واحد برای سکوت کردن از بیان حق. احتمال دهم، و من الاحتمالات ایزن ان یکون قد انکر بعض الناس، ما چی میدانیم؟ شاید کسانی در اون عصر انکار کردن، اجتهاد برای رو انکار کردن، فریاد اعتراضشون هم بلند شد ولی این فریاد رو خفه کردن و به دست ما هم نرسیده، یه امریست که قابل قبول. و من الاحتمالات ایزن ان یکون قد انکر بعض الناس، انکار کرده باشن بعض از صحابه ولیکن لم یصل نبال انکار الینا، نرسید خبر این انکار به دست ما. مسئله است که کاملا قابل قبوله، پنهان کردن نگذاشته. و دوائی اخفای انکار و حال اون که اینم دنباله همون احتماله، با توجه به این که انگیزه های مخفی کردن این انکار و اعتراض از سوی دیگران و خفا و اصلا خود به خود مخفی بشه، دیگران جلوش رو بگیرن یا نه کسی جرأت اظهار نکنه، یک کسی اعتراض کرد دیگران نگفتن فلانی اعتراض کرده، خود به خود به دست ما نرسید. انگیزه های مخفی کردن این انکار و انگیزه های خفا مخفی شدن این انکار کثیر از اون فراوان بوده. مسئله سیاسی بوده که لا تحد و لا توسر، قابل حد حصر بود. این هم جواب دوم. و اما ثالثاً، تا اینجا گفتیم که اتفاق کلی در کار نیست. بعض صحابه گفتن و بقیه هم سکوت کردن، گفتیم سکوتشون هم علامت رضا نیست، پس اجماعی نیست. ثالثاً میخوام بگیم که اصلا سکوت نبوده، بقیه صحابه اعتراض کردن، کسانی بودن که اعتراض کردن، انکارم کردن، به نمونه هاشم الان ذکر میکنیم. پس نه تنها سکوت نبوده که بلکه اعتراض بوده و انکار. و اما ثالثاً جواب سوم از این اجماع، به این سکوت الباقیم غیر مسلمه. سکوت بقیه صحابه مسلم نبوده که نه ساکت شده باشن، نه، کسانی هم بودن اعتراض کردن. و یک فیل ابطال اجماع کفایت میکند برای باطل کردن اجماع و اتفاق کل، انکار و شخص واحد، انکار یک نفر از صحابه که لهو شأنون، برای او ارزشی هست و رتبه هست در فتوا دادن، مثل ابن عباس، ابن مسعود، یه همچه کسی کافیست که انکار بکنه. اگر انکار کرد مسئله تمامه. اجماعی که اهل سنت میگن اتفاق کل امته، یکی هم که مخالفت بکنه این اجماع میشکنه، تا چه رسد به این که مخالف بیشتر باشه. و یکی برای ابطال اجماع انکار و شخص واحد که برای شخص واحد شأنیست، رتبهیست و مقامیست در فتوا دادن. چرا یکفی این معنا انکار یک شخص؟ از لا یتحقق، و دلیلش هم اینه، زیرا که محقق نمی شود با این انکار شخص واحد اتفاق الجمعی. اتفاق الجمعی هم که نبود اجماعی. یکفی لابطال الاجماع انکار یک نفر، فکیفه، تا چه رسد به جایی که منکرین فراوان باشند، ده ها نفر، فکیفه، پس چگونه چگونه خواهد بود اذا کان المنکرون، وقتی که انکار کنندگان اکثر من واحد، بیش از یک نفر باشه. خب آیا داریم منکری؟ بله. وقد ثبت تخته القول بالرأی، ثابت شده تخته و انکار، تخته یعنی خطا دانستن، گفته این اشتباه، تخته کردن قول بالرأی را، فتوا دادن بر اساس رأی و اجتهاد را، ثبت این معنا از ابن عباس، عبدالله ابن عباس، و ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، و از رابه ما، یعنی امثال اینها، ابن عمر، عبدالله ابن عمر، اینا رو میگن عبادله، عبادله جمعه، یعنی سه تا عبدالله، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عمر، اینا منکر بود. بلکه آش اونقدر شور بوده که داد خود آشپزم در آمده، بل روی ذالک این تخته حتی از عمر ابن خطاب. خود اون همین معنا رو ازش نقل کردن که چی گفته؟ گفته ایاکم و اصحاب الرأی، بپرهیزید از کسانی که اصحاب الرأی، یعنی به رأی خودشون، به اجتهاد خودشون عمل میکن. فانهم، این اصحاب الرأی، اعداء السنن، دشمنان سنت های رسول هستن، دشمنان روایات هستن. اعیتهم الاحادیث، این آدمای تنبلی بودن، به جای اینکه شهر به شهر، دیار به دیار بگردن، روایات نبوی رو بگیرن، حفظ کنن، بهش عمل کنن، گفتن بابا کی حوصله داره، همین رأی خودمون به استحسان خودمون، به اساس رأی و استحسان عمل کرد. اعیت هم یعنی خسته کرده بود و ناتوان کرده بود آنان را، اون اصحاب الرأی را، احادیث و روایات، ان یحفظوها، از چه جهت؟ از این جهت که حفظش کنن، خسته شدن، تنبلی کردن از اینکه این روایات رو حفظ کنن، لذا رفتن به سراغ اجتهاد و رأی و قیاس. فقالو، فتوا دادن بر اساس رأی و اجتهاد. فزلو، عمر میگه خود اینها گمراه شدن و ازلو، دیگران را هم گمراه کردن. در رأس اینها خودشون است که خودش زله و ازله، هم گمراه شد و هم گمراه کرد. و این کنتو از اون نو مصنف میگه که نه، من گمان نمیکنم که عمر هم چه حرفی زده باشه، چون خودش سردسته اینا بوده، سردسته قائلین به اجتهاد برای بود. و این کنتو از اون نو، اگرچه اول ماه رمضان غیبت خوب نیست، اگرچه گمان میکنم من که این روایت موضوعتون علیه جعل شده بر عمر، یعنی دیگران این روایت رو درست کردن و به اون نسبت دادن، خود اون نگفت. چرا موضوعتون لثبوته؟ چون این مسلم است که انه این عمر، عمر ابن خطاب، فی مقدمت اصحاب اهل رای، جزء پیشتازان و پیشاهنگان این گروه بوده، اصحاب اهل رای بوده که اجتهاد میکرده و قیاس میکرده. ما ان اسلوب به اضافه عمر جزء صحابه بوده در صدر اولم که اینقدر بازار اجتهاد برای داغ نبوده است که زلو و ازلو اصحاب و رعی باشند و گمراه کرده باشند و گمراه شده باشند. این مال زمانهای بعدی است که زمان امام صادق و اون عصرها باشه، معلومه که روایت مال عمر نیست. معنی اسلوب شیوه و سبک بیان روایت که میگه زلو و ازلو امثال ذلک، این بعید است از نسبت دادن این روایت الیه با اون عمر و به سوی عصر اون عمر. در عصر عمر هم چیزی خیلی بعید است، اصحاب و رأی اینقدر هنوز پایه نداشتن، محکم نبودن که زلو و ازلو، بعدها این معنا پیدا شد. علیکم السلام و رحمت الله، دیر آمدی، سلام هم میکنید. بلا کل حالم، بلا کل حالم، لا شیء ابلغ من امکان. چی میفرمایید آقا؟ هرچه فریاد دارید بر سر آقای تربتیان بزنید، من چیکار کنم؟ ایشون آدرس رو کامل نذارید. بلا کل حال لا شیء ابلغ من الانکار فی من المجاهره فی الانکار، نیست چیزی بلیغتر و رساتر در انکار کردن. البته اینا مطالبشو گفته بودیم، ضرر نکردید. حالا به اول بحث که میرسیم از خارج میخوایم بگیم، هنوز مونده اینا عبارت. لا شیء ابلغ من فی الانکار، نیست چیزی بلیغتر و رساتر در مقام انکار از مجاهره، جهره به صوت یعنی فریاد، ندا کردن به اعلی صوتی، ندا کردن به خلاف، مخالفت و فتوای به ضد، که خیلی ها بر ضد این معنا فتوا دادن. الان نمونه شو میارید. و هادا قد کان، این مخالفت و فتوای به ضد، قد کان من جماعت، از گروهی از صحابه بوده، کما قلنا الان اشاره کردیم. بل زاد بعضهم، قضیه اونقدر تون شد که ابن عباس ها و دیگران گفتن بیایید مباهله بکنیم، اگر شما برحقید نفرین بکنید ما نابود بشیم، ما برحقیم نفرین بکنیم شما از بین برید. صحبت از مباهله شد. بل زاد بعض از صحابه مثل ابن عباس و ابن مسعود الا ان انتها، اونقدر بالا رفت تا به اینجا رسید. یه الایی باید در کتاباتون باشه، الا ان انتها، تا این که مسئله منتهی شد الا ذکر المباهله، به سوی ذکر کردن مباهله و تخفیف از خدا، به ترتیب از خدا بریم نفرین بکنیم. مباهله یعنی نفرین طرفینی، که اون قضیه حضرت رسول با نصارای نجران مشهور. و هل شیء ابلغ فی الانکار، آیا چیزی رساتر و بلیغتر هست در انکار و اعتراض، من هادا، از این که بیایید مباهله بکنیم، بیایید کذا و کذا، از خدا بترسید، همچکاری نکنید. بنابراین فعین الاجماع، کجاست اجماع؟ اجماعی نبوده، سکوتی نبوده، بلکه اعتراض بوده، جمع کثیری مخالف با اجتهاد برای. و نحن ما شیعیان یکفینا، نمیخواد ابن عباس منکر باشه، قول او برای ما حجت نیست. ابن مسعود منکر باشه، قول او ولو صحابیست بزرگواره، برای ما حجت نیست. علی ابن ابی طالب که اندنا معصوم از خطاست، او انکار کرده و قول او برای ما حجت. و نحن ما شیعیان یکفینا، کفایت میکند ما را انکار علی ابن ابی طالب علیه السلام، انکار حضرت امیر، با اول معصوم الذی، علی ابن ابی طالب اون معصومی است که یدور و معول حق کیف ما دار. این حدیث الحق مع علی و علی مع الحق، یدور و حیث ما دار، دور میزند با اون علی علیه السلام حق کیف ما دار، هر کجا هر جوری که او دور بزنه. این حرکات امیرالمؤمنین همش مطابق حق، حق رو باید در گفتار و در اعمال حضرت امیر علیه السلام به دست آورد. کما فی الحدیث النبوی معروف، الحق مع علی و علی مع الحق، یدور و معه حیث دار. این حدیث از طریق اهل سنت 14 جا و از طریق علمای شیعه 10 جا این حدیث نقل شده، ده مورد نقل شده روایت در حد متواتر شبه تواتر. خب یکفینا انکار امیرالمؤمنینی که حق با اوست، هر کجا اون باشه به قول پیامبر حق هم همونجاست، انکار کرده یا نه؟ بله. به انکاره معلوم و من طریقته، انکار امیرالمؤمنین علیه السلام معلوم است و مسلم است از طریقه و سیره‌ای که داشته، هم روشش عملا قیاس رو رد میکنه و هم نقل کردن، حدیث هم داریم. وقد روا عنه اهل سنت روایت کردن از علی علیه السلام قوله این سخن را لو کان الدین. ملاحظه بکنید مسئلهش چیه. تمام مذاهب اربعه اهل سنت میگن که انسان به جای مسح بر پشت پا میتونه بر روی جوراب هم مسح بکنه، بر روی کفش هم میتونه مسح بکنه. خب این مدرکشون چیه؟ حدیث داریم؟ آیه داریم؟ نه، یه قیاسه. قیاس کردن پشت جوراب را بر پشت پا، یعنی همونجوری که اونجا میشه اینم میشه، چه اشکالی داره؟ پشت کفش را روی کفش را بر روی پا، اون قیاسه، استحسانه. گفتن حالا پا که خصوصیت نداره، جوراب هم متصل به پا هست، میشه مثلا باش مسح کرد. این رأیه که مذاهب اهل سنت دارن. اما علمای شیعه میگن نه، مسح فقط باید بر بشره باشه، بر روی پشت پا باشه، بر جوراب و کفش و اینا فایده نداره. حالا حضرت امیر علیه السلام در رد این اعتقاد عامه و فتوای عامه این جمله رو گفت: لوکان دین و بر رأیه، اگر دین خدا بر اساس رأی و اجتهاد و استنباط شخصی بود، لکان المسح و علی باطن الخوف، مسح کردن بر باطن خوف یعنی کفش یا جوراب، اولا من ظاهره، چون اون نزدیکتر به پا هست، متصل به پا هست، پس باید اون اولا باشه. اگر قیاس باشد اون اقرب است، الاقرب و یمنع الابعد، این بهتر باشه. و هوا یورید و به ذالک، امیرالمومنین علیه السلام اراده می کند به این کلام و به این گفتار ابطال قوله به جواز مسح را بر خوف، بر روی جوراب و بر روی کفش که عامه می کند، الذی اون جواز مسحی که لا مدرک له الا القیاس او الاستحسان. به نظرشون رسید از گفتن روی جوراب هم مثل روی پا چه فرقی میکنه، پس باید بشه، ولی جوابش اینه که این قیاسه و قیاس هم باطل. الدلیل من الاصل، ملاحظه بکنید حضرات علمای اهل سنت برای حجیت قیاس به چهار دلیل تمسک کردن. دلیل اولشون آیاتی از قرآن بود که اینها رو مطرح کردیم و جواب دادیم. دلیل دومشون روایاتی از سنت بود که این هم مطرح شد و جواب دادیم. دلیل سومشون اجماع بود که عمده دلیلشون بود، این رو هم با سه جواب اولاً و ثانیاً و ثالثاً رد کرد. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارمی که اهل سنت برای حجیت قیاس آورده ان عبارت است از حکم العقل، دلیل عقلی. این دلیل رو دسته قلیلی از علمای عامه آوردن و اکثریت علمای عامه به این دلیل اعتنا نکردن، تو کتابهاشون بیان نکرده. همون دسته کمی هم که این دلیل رو آورده ان بیانات متعددی دارن، هر کدوم جوری بیان کردن که مصنف بهترین اونها رو انتخاب کرده. بهترین بیان در باب دلیل عقلی اینیست که تو کتاب آمده و مردودم از باطل. اون دلیل اینه، دقت کنید، از طرفی حوادث و وقایعی که در طول زمان اتفاق می افتد و پیش می آید حد و حصری نداره، نامتناهی. این همه مسائل مستحدثه روز به روز برای ما پیدا میشه. حادثه ای پیش میاد، سوال جواب این حادثه از نظر شرعی چیه، حکم شرعیش چیه، مسلمان ها چه باید بکنه. فردا واقعی دیگری پیش میاد، سوال مطرح میشه، حکم شرعیش چیه. حوادث و وقایعی که پیش میاد به اتفاق میفته مربوط به اعمال ما مکلفین هست، حد و حصری نداره. هر روز مسئله جدید مطرحه. حالا مسئله بانک ها مطرح شده، حکم شرعیش چیه. فردا مسئله دیگه مطرح میشه، سرقفلی مطرح میشه، حکم شرعیش چیه. پس فردا مسئله دیگه و هاکذا. این از یک طرف. از طرف دیگر نصوصی که به دست ما رسیده، اهل سنت میگن استدلال اونهاست. نصوصی که به دست ما رسیده از آیات و روایات نبویه متناهی محدوده، حد اکثر بگو 10,000 تا نص داریم، بگو 100,000 داریم، بالاخره به جایی میرسد که متناهی حتی 7,000. از طرف سوم یک امر متناهی به یک امر محدود عقلا نمیتونه محیط باشه بر یک امر نامتناهی و نامحدود. همه میدانیم که شیء کوچکتر نمیتونه محیط باشه و ظرف باشه برای شیء بزرگتر. مثلا یک ظرفی ظرفیتش 10 لیتره، 10 لیتر آب میگیره یا هر چیز دیگه، در این ظرف محدود کوچک نمیشه آبهای اقیانوسهای بیکران دنیا را جا داد، ظرفیت اقتضا نمیده. شیء محدود و کوچکتر نمیتونه محیط باشه بر شیء نامحدود و بزرگتر، این عقلا قابل قبول نیست. وقایع نامتناهی است. این یک. نصوص و روایاتی که دست ما رسیده محدود و متناهی است. این دو. امر محدود و متناهی نمیتونه محیط باشه بر امر نامحدود و نامتناهی، مبین همه اونها باشه. این سه. بنابراین یقینا و جزما ما به حوادثی برمیخوریم، به وقایعی برخورد میکنیم که حکمش بیان نشده، نصی در اون رابطه نیست. وقتی بیان نشد چه بکنیم؟ چاره ای نداریم، ناگزیر هستیم از اجتهاد به رأی، راه دیگری نیست. نمیشه که حکم این رو مسکوت گذاشت، نمیشه، شرعیش بایستی روشن میشه. نصی هم که نیست، دلیل هم که نیست، نوبت میرسه به اجتهاد به رأی، به عقل خودمون، به فکر خودمون، هر جوری که توانستیم استنباط بکنیم به همون عمل میکنیم. اجتهاد به رأی هم شعبه هایی داره، قبلا هم گفتیم اقسامی داره. یک قسمش استحسان که انشاءالله در درس فردا توضیح میدیم. یک قسمش مساله مرسله، این هم در درس فردا توضیح میدیم. یک قسمش سبز ذرایع هست، این رو هم در درس فردا توضیح میدیم. یک قسمش هم که از همه مهمتر و از همه بالاتر است قیاسه، قیاس کردن نوعی از انواع اجتهاد به رأی. علت به تراش، همین علت و هر کجا یافتی حکم شرعی را به اونجا سرایت بده، این هم میشه یکی از انواع اجتهاد به رأی. بنابراین فی زمان ناهازا که دستمون از دامان معصوم کوتاه هست، به قول اهل سنت بعد از رسول الله ما ناچار هستیم در وقایعی که حکمش بیان نشده به قیاس مراجعه بکنیم، بر اساس قیاس کردن حکم این مورد رو به دست بیاریم. این حکم عقله، روی ناچاری و لابدیت باید که به قیاس هم مراجعه بکنیم. وقایع کثیره داریم، یک. روایات محدود داریم، دو. امر محدود نمیتونه مبین امر نامحدود باشه، سه. از طرفی هم نمیشه حکم این وقایع رو نادیده گرفت و مسکوت گذاشت، چهار. از چه بکنیم؟ هیچ راهی نیست به جز این که اجتهاد به رأی بکنیم. اجتهاد به رأی هم شعبه هایی دارد، یکی از شعبه هاش همین قیاس کردنه. پس ما ناچار هستیم امروزه قیاس بکنیم و بر اساس قیاس حکم شرعی رو استخراج کنیم. این نهایت چیزی است که میشه در بیان دلیل عقلیشون بیان کرد. بعضاش تو کتاب آمده بود، بعضاش هم اضافه کردیم که کامل شد. و اما جواب مصنف می‌فرماید این دلیل شما چندین اعتراض بهش وارده، مهمتر از همه یک اعتراض و یک اشکاله، و اون این: ما هم قبول داریم که حوادث و وقایع نامتناهی، هر روز که می‌گذره برای انسان‌ها پیش میاد اموری که بایستی تکلیفشون در اونجا روشن باشه، و ما هم قبول داریم که نصوص و روایات محدود و متناهی است، گرچه روایاتی که ما داریم بیش از عامه است، چون قول معصومین را قول ائمه را هم حجت می‌دونیم. خروارها روایت داریم که اهل سنت از این نعمت بی بهره هستند، استفاده‌ای ندارند، این هم قبول داریم. هر چه باشه بالاخره نصوص محدود است، ولیکن دقت کنید لازم نیست، حرف ما اینه، لازم نیست که در هر حادثه و در هر واقعی که پیش میاد یک نصی داشته باشیم. یک دلیل داشته باشیم، این لازم. امروز برای کلب حسن یه پیش آمدی شده، حکم این مسئله چیه؟ لازمی است که همین یکی نفس داشته باشه. فردا برای کلب حسن یه مسئله دیگری پیش میاد، حکم شرعیش چیه؟ لازمی است که نفسی داشته باشه. هیچ لزومی ندارد که کل حادثت جزئیه و کل واقعت شخصیه دارای نفسی باشه و دلیل شرعی داشته باشه. اون مقداری که لازم است وجود یک سلسله عمومات و کبریاته. یه عموماتی داشته باشیم، کبریات کلیهی داشته باشیم که از معصومین به دست ما رسیده و ما وظیفه داریم این عمومات را بر این مصادیق و جزئیات چه بکنیم؟ تطبیق بکنیم. تطبیق العام علل افراد و علل مصادیق، اینم چه قیاس نیست؟ این رو قیاس نمیگوین. همه افراد عام به طور مساوی و در عرض همان حکمشون از این عام و از این کبرای کلی استفاده شد. خوشبختانه این عمومات رو داریم، این عمومات و کبریات رو از ائمه علیهم السلام ما داریم. در هر بابی کل ما این طائر یک عام نیست که از فلک اطلس هم دایرش وسیع‌تره. بعض این عمومات تو روایات تو کتابای فقهی شما ملاحظه میکنید فراوان دارید. کل شیء طاهر حتی تعرف انه نجسون، یک عامی است که همه چی رو میگیره دیگه. هر پیش آمدی تازه پیدا بشه حکم به طهارتش میشه، حکم به حلیتش میشه، مگر یه دلیل قطعی بر حرمت و نجاست اون پیدا بشه. ما این عمومات رو داریم. خود ائمه هم گفتن علینا القاء الاصول و علیکم التفرع. ما اصول رو به شما میگیم، ما قواعد کلی رو به شما میگیم، شما وظیفه دارید فروعات رو از این کلیات و اصول استخراج بکنید. وظیفه مجتهد هم همینه. بنابراین ما حرفمون اینه که لازمیست هر حادثه دارای نسخ خاص باشه، دارای دلیل شرعی باشه. تا شما بگید که آقا جان ما همچین نسخی نداریم پس ناچاریم به قیاس عمل بکنیم، نه، کافیست که عموماتی در دسترس ما باشه، قواعد کلی به دست ما باشه. وقتی قواعد کلی رو داشتیم تطبیق کبریات در صغریات آسانه، تطبیق این عام در افراد و مصادی خودش به دست خودمونه. به این تطبیق نامش قیاس نیست، چون هیچ فردی از افراد عام اصل نامیده نمیشه که فرد دیگر فرعش باشه. تمام افراد در عرض همان به طور مساوی حکمشون از این عام دانسته میشه و گفتیم چنین عموماتی هم از ائمه به دست ما رسیده در هر بابی به دستمون از این جهت بازه. علل ید ما اخذت حتی تو عدیم، یه قانون عام و کلی. لیس علل امین الا الیمین، یه قانون عام و کلی. ما علل محسنین من سبیل، یه قانون عام و کلی. من اطلس ما علل غیر فاوله و زامن. این همه قواعد فقهیهی که مرحوم بجنوردی در کتابش آورده، هفت جلد کتاب نوشته تحت عنوان القواعد الفقهیه. خب ما این عمومات رو داریم و نیازی هم به هیچ قیاسی و استحسانی و امثال ذالک نداریم. البته اهل سنت چرا؟ اهل سنت رو خودشون از این نعمت محروم کرده اند. روایات ائمه رو حجت نمیدونن. خب روایات نبوی خیلی کمه، خیلی محدوده. اونا ناگزیر میشن به قیاس و استحسان هم دامن بزنن، چنگ بزنن، ولی ما دستمون بازه. ما فقهمون وسیع است و عمیق هست، نیازی به این اجتهادات و استحسانات نداریم. این هم جواب دلیل چهارم تا برسیم مطلب بعد. الدلیل من العقل. لم یذکر اکثر الباحثین عن القیاس دلیلا عقلیا على حجیته. ذکر نکردن بیشتر بحث کنندگان از قیاس یک دلیل عقلی را بر حجیت اون قیاس. غیر ان، مگر یک دسته کمی. غیر ان جمله منهم، جز این که گروه کمی از این باحثین، ذکر له، آوردن و ذکر کردن برای این حجیت قیاس وجوهی را از دلیل عقلی که احسنها فیما احسب، بهترین این وجود در اون چی که بگمان من میرسه و من میپندارم، ما سند برو اونیست که ذکر میکنیم، معنو اینه که بهترینشون هست به نظر ما از سوسترین استدلالاته، اونایش که بدترین هست بوده چی باشه. معنو با این که همین استدلال، همین احسن الوجوه من او همه استدلالات از سوسترین استدلالات، مثل بیت عنکبوت است که ان او حمل بیوت لبیت عنکبوت. از دلیل، حالا دلیلشون چیه؟ هر چه هست بیان بکنیم. از دلیل، انا نعلم قطعا، از طرفی ما یقین داریم این که حوادث و وقایع لا نهایت له، حد و مرزی نداره، هر روز یه حادثه پیدا میشه. از طرف دیگر و نعلم و قطعا انه لم یرد نقص فی جمیع الحوادث، یقین داریم که در همه این حوادثی که روزمره پیش میاد نقص خاصی پیش نیامده، وارد نشده و بیان نشده نقصی در جمیع حوادث. از آیات و روایات نبرید. از کجا میگید؟ لتناهی نصوص، به خاطر اینکه نصوصی که ما رسته متناهی 10,000 تا بگو 100,000 تا دیگه بیشتر از این نیست. بله وقایع چطور؟ میلیاردها واقع پیش میاد در طول زمان. از طرف سوم و یستحیل و عقل میگوید یستحیل و ان یستوعب، محال است این که مستوعب باشد و فراگیر باشد متناهی ما لا یتناها، غیر متناهی را شیء کوچکتر نمیتونه محیط بر شیء بزرگتر باشه، ظرف کوچکتر نمیتونه شیء بزرگتر در خودش جا بده. مثال هم گفت، اینم عقلا مسلم. بزن این سه مطلب، از طرف هم گفتیم این وقایعی که نسی نداره نمیشه نادیده گرفت، نمیشه مسکوت گذاشت. مطلب چهارم، ما مکلفیم، ما مثل بهایم نیستیم که نسبت به این بی‌تفاوت باشیم، میگیم حکمی نداره، خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. ازن فیعلم، حالا که واقعه نامتناهیست، نصوص متناهیست، مبین همه وقایع نیست، حکم همه وقایع باید روشن بشه، باید بهش عمل بکنیم، ناچاریم به اجتهادات خودمون مراجعه کنیم. اجتهاد برای بهترین مصداق اجتهاد برای همین قیاسیست که تا به حالا بحث کردیم. ازن در این هنگام باید این مقدمات چهارگانه که سه تاشو کتاب کپیت شما اضافه کردیم فیعلم دانسته میشه و یقین پیدا میکنیم انه لابد من مرجعین، چاره نداریم ما از یک مرجعی لاستنباط الاحکام، مرجعی باید پیدا بکنیم به منظور استنباط احکام لطلاق نواقص، تا جبران بکنیم و تلافی بکنیم اون کمبودها را، اون مواردی را که نفسی نیست، به منظور تلافی کردن نواقص، موارد کمی که نقصان داره و نفسی نیست از حوادث که نواقصشون بیان نشده. حالا اون مرجع چیه؟ ولی صحابه الا القیاس، اجتهاد به رأی میکنیم که بهترین مصداقش همون قیاس و نیست اون مرجع مگر قیاس کرد. این استدلال اهل سنت، بل جوابو صحیح اون امل حوادث، بله ما هم قبول داریم که حوادث زبقای نامتنای این مقدمه اول شما مقبول است و صحیح است که حوادث جزئیه غیر متنایت حد و مرزی ندارد، بلکه لایجب، حرف ما اینه که لازم نیست که هر حادثه نفسی داشته باشه. 1400 سال پیش روایت آمده باشد که اگر 1400 سال بعد گاو مشتی حسن رو اینجوری کشتن رو میشکنه، آیا ذبح شرعی شده یا نشده یا حادثه جزئیه، امروز پیش آمده چه بکنی؟ لازم نیست که این جزئیات نفس داشته باشه، این که کار معصوم نیست، کار شارعی. لایجب و فی کل حادثت این جزئیه، واجب نیست و لازم نیست در هر حادثه جزئیه و شخصیه که پیش میاد در طول تاریخ امیر در نفس من الشارع به خصوص ها وارد شده باشد یه نفسی از شارع در آیات در روایات نبویه به خصوص همون حادثه که حکم این رو بیان کرده باشد. بل یک بی انتد خلفی عهد العمومات، کافیست که ما عموماتی و کلیاتی داشته باشیم که حکم تمام این جزئیات رو مجتهد میتونه از اون عمومات استنباط کنه. کافیست این که داخل بشود این حوادث و حادثه جزئیه در یکی از عموماتی که به دست ما رسیده، ول امور العامه، خوشبختانه ما این عمومات رو داریم، این کلیات رو داریم، ولو اهل سنت از این جهت ندارن، کم دارن. امور عامه و کلیه، قواعد کلیه همیشه محدوده، ما چند تا قانون فلسفی داریم؟ بگو 500 تا قانون، بگو 700 تا قانون، 1000 تا مسئله فلسفی هم که در فلسفه اسلام داشته باشیم، بالاخره محدوده یا نامحدوده؟ محدوده. اما این 1000 تا قانون فلسفی حکم همه حقایق دنیا رو بیان کرده با همه حد و مرزی که داره. امور عامه همیشه محدودند و متنایی هستند که لایمتن و ضبطا، ممتنه هم نیست ضبطش و تعیینش، میشه شمرد 10 تا 1000 تا. بلایمتن و استیعاب و نصوص، ممتنه هم نیست فراگیر بودن نصوص بر این امور عامه را، بعدی هم ندارد که این امور عامه همش تو روایات آمده باشه، آمده هم در روایات معصومین بیان شده. گفتیم البته اهل سنت راست میگن، اونا چون امور عامه کم دارن ناچارن به قیاس عمل کنن، ولی ما که قول معصوم را حجت میدونیم ما امور عامه زیاد داریم. این یک اشکال اساسی که لازم نیست هر حادثه نفس داشته باشه، کافیست که عموماتی باشد که داره. الا ان اشکالات دیگری هم داره، الا ان فیه در این دلیل عقلی مناقشات اخرى اشکالات دیگری هست که لا حاجت به ذکر، نیاز به ذکر این اشکالات نیست. منصوص العله و قیاس الاولویه، این تیکه رو میخونیم بعدن 10 دقیقه فاصله، بعد ساعت بعدی انشاءالله همین قسمت رو ادامه.